ساعت 5 عصر، ما سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. لوید رستیز اردوی پاکستان در ادامه تلاش های صلح از کابل بازدید میکنه.
امیدوار هستیم که این سفر جنرال باجوه با نتایج خوبی همراه باشه.
صدها معلم حاضرند در مکتبی که روز شنبه در کابل شاهد حمله مرگبار بود داوطلبانه تدریس کنند.
حداقل یک روحیه بخشی برای جناب باشند و اینا تصمیم گرفتند که در اینجا مصروف تدریس شوند.
چرا حزب التحریر بدون مجوز در افغانستان فعالیت دارد؟
اینکه آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید میکنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمیدانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند.
و اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند و وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. ارگ با پخش خبرنامه گفته است که دولت افغانستان از اعلام آتش بس آگاهی دارد، اما در کنار مردم به برقراری آتش بس واقعی و دائمی تاکید می کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم امروز در پیام بر رسانه ها گفت که با وجود اعلام آتش بس موقت راه بیرون رفت از بحران فعلی تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع جنگ در افغانستان است.
در گذشته ها هم جمهوری اسلامی افغانستان بارها به مناسبت های خاص و روزهای عید آتش بس یک جانبه را اعلان کرده که فرصت کوتاه آرامش را برای مردم افغانستان تهیه می سازد، اما یک رای حل دائمی برای مشکل افغانستان نیست.
گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماه ها در افغانستان بود. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان کاهش خشونت ها حداقل برای 90 روز در افغانستان شده بود. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند. دو منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید باجوه لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد سفر جنرال نیکولاس پاتریک کارتر لوید رستیز بریتانیا جزئیات ندادند. طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش می‌دهد که امرا با باجوه جنرال کارتر هم در این سفر امراه است. طاهر خان به نقل از منابعش می‌گوید بریتانیا تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند.
برطانیا غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان
بر اساس معلومات ما بریتانیا میخواهد به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان پایان یابد و همکاری دو کشور بیشتر شود. این معلومات در اسلام آباد از سوی بریتانیا پخش شده. در اعلامیه بخش اطلاعاتی اردوی پاکستان یا ISPR هم آمده که لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان با هم نشستی مشترک برگزار کردند.
سفر لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان به کابل در حال صورت می گیرد که در آستانه عید با اعلام آتش بس 3 روزه میدان های جنگ خیلی گرم شده که علاوه بر جوانب درگیر به غیر نظامیان هم تلفات سنگین وارد کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مظنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته. در ادامه گفته شده که شورشیان بازداشت شده در 6 قضیه به شمول جاسازی ماین‌های مغناطیسی و پرتاب بمب‌های دستی بر پوسته‌ها دست داشتند. خبرنامه می‌افزاید که بازداشت شده‌ها اسلحه و مواد منفجره را از یک قمندان در ولایت لغمان به دست می آوردند. ریاست عمومی امنیت ملی جزئیات بیشتر نداده که این افراد چه وقت و مشخصاً از کدام منطقه کابل بازداشت شدند. طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلای عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق می‌خواهد تا از مسئولیت مکانهای دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد.
جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم میکنه تعرض به اماکن دیپلماتیک خودش در عراق رو. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب یادداشت اعتراضی رو به سفارت عراق در تهران تسلیم کرد.
گزارش ها می رسانند که گروه از معترضان عراقی بخشی از کنسولگری ایران در شهر کربلا را دیشب با آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یک شنبه یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از تنظیم کننده های اعتراض هایی بود که در سال 2019 علیه حکومت عراق راه اندازی شد. او از منتقدان سرسخت فساد اداری و نفوذ تهران و همچنان ملیشه های مرتبط با ایران در عراق بود. و صدر اعظم ژاپن میگوید به خاطر برگزاری بازی های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی های المپیک توکیو که یک سال به تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود. همزمان با اظهارات صدر اعظم ژاپن، نتیجه یک نظرسنجی هم در آن کشور نشر شده که نشان می‌دهد حدود 60% از شهروندان ژاپن خواهان لغو بازی‌های المپیک هستند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 300 هزار امضا هم در ژاپن جمع‌آوری شده تا از برگزاری المپیک امسال در توکیو جلوگیری شود. پایان خبرها.
طوری که در خبرها شنیدید، لوید رستیزان پاکستان و برتانیا به صورت غیر مترقبه وارد کابل شدند. دو منبع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید بجوا لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد لوید رستیز برتانیا جزئیات داده نشده است. ولی خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش میدهد که همراه با بجوا لوید رستیز اردوی برتانیا هم به کابل رسیده است. طاهر خان به نقل از منابع خود میگوید برتانیا تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند. سفر لوید رستیز های برتانیا و پاکستان به کابل در حال صورت میگیرد که طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند. گزارش ها می رساند که آقای بجوا با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرده است. همچنین قرار است او با رئیس جمهور غنی و دیگر رهبران نیز ملاقات کند. جنرال بجوا در اخیر ماه مبارک رمضان وارد کابل می شود که حمله مرگبار شنبه در کابل بر اوضاع سیاسی و امنیتی پایتخت سایه افگنده و گفتگوی صلح از مدت به بن‌بست مواجه می باشد. در آغاز گفتگو از عبدالباری عارض کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی پرسیدیم که جنرال بجوا با چه پیامی به کابل شاید آمده باشد.
یکی جنرال بجوا آمده به کابل یقیناً که در ارتباط به صلح و مقدمه برابر کردن مقدمات کنفرانسی آینده که در نظر است بحث خواهد کرد. من فکر میکنم که وقتی از او رسیده که حکومت افغانستان با پاکستان یک تفاهم اساسی در ارتباط به ایجاد صلح در افغانستان یک صحبت مثبت داشته باشند و امیدوار هستیم که این سفر جنرال بجوا باجوا با نتایج خوبی همراه باشه و یقینا حکومت افغانستان و طالبان هر دو جانب آماده بسازن که در کنفرانس آینده صلح اشتراک بکنن و از یک موقف مثبت و عالی نمایندگی بکنن.
آره صاحب، واقعات امنیتی اخیر در کابل و دلوگر و اظهاراتی که رهبری افغانستان داشت، چه تأثیری روی تلاش های صلح داشته؟ رئیس جمهور غنی به طالبان اخطار داده که نیروهای امنیتی موقف جدیدتر در مقابلشان خواهد گرفت، در حالی که طالبان دیروز آتش بس هم اعلان کردن، آتش بس البته موقت در روزهای عید.
شکی نیست که هر واقعه دلخراش و ناخوشایند در این مرحله اساس که مسائل صلح مطرح است تاثیرات بعد خود داره، اما افغانستان 40 سال میشه با چنین قضایا روبرو هستند، یعنی قتلای دست جمعی، بمباری روسیه ها، مسجد ها، انتحاری ها، این مسائل در افغانستان 40 سال میشه که دوام داره. ولی مسئله صلحی که و یا شرایطی که برای صلح غالبا میان آمده، این استثنایی است، از این باید استفاده شوه. مسائل خود کوچک به او مربوط دانستن شوه. شکی نیست که الان حالاتی جنگ از هر طرف کوشش میکنه یک عملی را مرتکب شوه و جانبی هم شما متوجه باشین رئیس جمهور افغانستان گفته است که غیر طالبا 20 گروه تروریستی دیگری در افغانستان فعال است.
سوال اخیر ما ایست که آره صاحب، اردوی پاکستان چقدر نفوذ میتونه داشته باشه میان طالبان؟
ما فکر میکنم که به جای اینکه نام از اردوی پاکستان گرفته شود، بهتر است بگویم که کشور پاکستان یا حکومت پاکستان چقدر در موضوعات افغانستان دخیل مانده. بدبختانه بگویم که از 40 سال به این طرف در اثر برنامه نامناسب ایالات متحده آمریکا پاکستان واداشته شده که در موضوعات افغانستان دخیل بمانه، چی از ادمی گروه های تروریستی که اکنون شما شاهدش هستین، ای تمامش گروه های هستن که ایالات متحده آمریکا و غرب در جریان به اصطلاح جهاد افغانستان دروازه های پاکستان به روی همه باز گذاشته بودن، حتی تشویق میکردن، ترغیب میکردن که تمام جهان، چی از ازبکستان، چی از تاجیکستان، چی از ممالک عربی بین و اینجا در جهاد سهم بگیرن. اون مو بهیر است که این ریشه ها را چنان قوی ساخته که امروز افغانستان هم از او صدماتی برمیداره و حتی پاکستان هم از او صدماتی برمیداره. من فکر میکنم که توافق و همدلی حکومت افغانستان و پاکستان میتونه با اکثر قضایای بغرنج نقطه پایان بگذاره.
عبدالباری آرز، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، درباره بازدید لوی درستیز اردوی پاکستان از کابل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باشندگان هرات از اعلام آتش بس از سوی طالبان در 3 روز عید استقبال می کنند و از حکومت و طالبان می خواهند که برای برقراری آتش بس دائمی اقدام کنند. آنها تداوم جنگ و ناامنی را به نفع هیچ یکی از طرف‌های درگیر جنگ نمی‌دانند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اعلام آتش بس در روزهای عید برخی از افغان‌ها به شمول لطیفه 25 ساله را خوشحال کرده. او سه پسر مامای خود را در ولایت‌های کابل و کاپیسا طی 3 سال اخیر از دست داده. تنها خواست لطیفه برقراری آتش بس دائمی است.
ما شخص هستم که 3 نفر از عضو فامیل خود در جنگ از دست دادم که اینا عضو نیروهای امنیتی در کشور بودن و ما خوشحال میشم که این آتش بس ادامه پیدا بکنه و مختص به این 3 روز عید نباشه و ما شاهد این کشتارها و این از دست دادنهای عزیزان خود دیگر در جنگ نباشیم.
جواد 23 سال دارد و زندگیش در جنگ و ناامنی سپری شده. او از اعلام آتش بس گروه طالبان در روزهای عید استقبال میکند، اما بر برقراری آتش بس دائمی تاکید دارد.
من به عنوان یک جوان از اعلام سر روز آتش بس استقبال میکنم و میخوایم که آتش بس ادامه داشته باشه تا دیگر جوانان امانند خودم در کشور قربانی جنگ نشن و کشور از بیشتر به تباهی کشیده نشه.
این آتش بس در حال اعلام می شود که عصر روز شنبه در انفجار موتربم و دو انفجار پیهم در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل به گفته مقام ها در وزارت داخلی افغانستان بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد می داند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و آن را نیکوش کردند. اما گروه داعش مسئولیت این حادثه را پذیرفته است. شماری از فعالان مدنی هرات در یک کنفرانس خبری از حکومت و گروه طالبان خواستند که گام‌های عملی برای تامین آتش‌بس دائمی بردارند. سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات:
مردم افغانستان خواهان صلح هستند، امیدواریم که همانطوری که آتش بس های موقت اعلان میشه به شکل دائمی اعلان آتش بس بشه و پروسه صلح روند تدریجی خود طی کنه و ما شاهد یک دیگرگونی مثبت در راستای صلح افغانستان باشیم.
گروه طالبان ناوقت شب گذشته اعلام کرد که در سه روز عید فطر حملاتشان را بر نیروهای افغان متوقف میکنند و به حالت دفاعی متوسل میشوند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که دو طرف در سه روز عید اجازه رفت و آمد به مناطق تحت کنترلشان را ندارند. گروه طالبان در عید فطر سال 1398 خورشیدی نیز آتش بس سه روز اعلام کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید گفته است که تنها راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان تسریع مذاکرات صلح، آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. او بار دیگر تاکید کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 300 معلم در کابل حاضر شدند که به گونه داوطلبانه در مکتب سید الشهدا و سایر مکتب‌های ناحیه 13 شهر تدریس کنند. آنها به دنبال حمله مرگبار روز شنبه به این مکتب این تصمیم را گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
ده‌ها آموزگار درخواست دادند که به دانش آموزان مکتب سید الشهدا و دیگر مکتب‌های ناحیه 13 شهر کابل که با کمبود آموزگار روبرو هستند تدریس کنند. امان فرهمند یکی از آموزگاران داوطلب و سازماندهندگان این اقدام داوطلبانه گفت که آموزگاران به گونه خود جوش برای روحیه بخشیدن به دانش آموزان و پر کردن ساعت‌های درسی آنان دست به چنین اقدام زدند. آقای فرهمند افزود که تا حال بیش از 300 تن حاضر شدند که در این مکتب‌ها تدریس کنند. او نام‌های آنان در صفحه فیسبوکش منتشر کرده است. به گفته او بیشتر این آموزگاران داوطلب مردان هستند و شمار زن هم در میان آنان حضور دارند. او افزود که برخی از آنان کارمندان نهادهای مختلف و عده دیگر افراد تحصیل کرده بیکار هستند.
با مدیریت مکاتب هماهنگی بکنیم و چه تعداد آموزگار نیاز دارند متناسب با نیازمندی از آنها با دوستانی درخواست دادن ما در اونجا جذب میکنیم. تنها مکتب سید الشهدا نیست، در کنار مکتب سید الشهدا ما مکتبی داریم به نام چهل دختران، در کنار از مکتب فیض محمد کاتب، مکتب شهرک صفا هست و مکتب زینب کبرا هست. کمبود شدید آموزگار یا معلم دچار هستند.
رحمت الله و راضیه دو تن از آموزگاران داوطلب هدف خود را چنین توضیح دادند:
بسیار حادثه دلخراش ضد بشری و انسانی در مکتب سید الشهدا رخ دادند. به این لحاظ اینا خواستند که حداقل یک روحیه بخشی برای جناب باشند و اینا تصمیم گرفتند که در اینجا مصروف تدریس شوند.
در غرب کابل مزمن مکاتب بسیار زیاد است و استودنت کم، شاگردان بسیار بیشتر هستند. به دلیل تنفایشان خالی همانه و وقت زایی نشوه همچنان یه حادثه دلخراش اتفاق افتاد.
در همین حال دانش آموزان این مکتب گفتند که در هر شرایط به آموزش ادامه خواهند داد. نادره حسینی یکی از دانش آموزان مکتب سید الشهدا:
خب وقت اینا میاید آیوان درس میکنم، ما با دو برابر قوت که از پیش داشتیم میدیم درس میخوانیم و ما شکست قبول نمیکنیم.
با این حال برخی ها همانند صبرگل هستند که خانواده های آنان دیگر اجازه رفتن به مکتب و مکان های آموزشی را برایشان نمی دهند. دلیل آن هم کشتار و حمله هایی است که جان همسن و سالانشان را گرفت.
چندین بار ما تهدیدم کردن ولی باز ما ادامه دادیم برستن خود به مکتب. تظاهرات هم کردیم و در مقابلش چی شد؟ آمد پیش مکتب من انفجار داد. شخصا من خود من خیلی کسای دیگه هم هست که خانواده ها اجازه نمیده که دیگه درس بخونه. من میگم این کسا هم دوستایی که رفته قدر سال درس خونه سن به 12 شهید شد. اونا چی شد که تو مانه؟ من شخصا خود من نمانده که کورس برم.
همچنین سخنگوی وزارت معارف گفته که پیش از این نیست تجربه های مشابه وجود داشت که آموزگاران به گونه رضاکارانه تدریس کردند و نتیجه مثبت به همراه داشته است. نجیبه آریان گفت که اگرچه 25,000 آموزگار در کابل مشغول تدریس هستند، با آن هم بیشتر مکتب‌ها با مشکل کمبود آموزگار روبرو هستند.
تا زمانی که چالش معلمین حق الزحمه هست و ما بتانیم که این معلمین را جذب بکنیم، تا زمان نه تنها در مکاتب حوزه 13 بلکه در تمامی حوزات ما داریم معرف دوستای را که به گونه رضاکار در کنار معلمین رسمی ما اینا تدریس میکنن و کوشش میکنن که مشکلات معرف خود را حل بکنن.
این اقدام آموزگاران در حال است که در حمله روز شنبه بر دانش آموزان مکتب سید شهدا بیش از 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به دنبال این حمله روز یک شنبه گفت که به سرور دانش معاون دومش دستور داده که در مشورت با اهالی منطقه در 2 هفته طرح برای تامین امنیت این منطقه ارائه کند. این در حال است که باشندگان ناحیه غرب در برخی وقت‌ها همچون روزهای مناسبتی مانند 10 محرم خود دست به کار شده و امنیتشان را تامین می‌کنند.
هرچند حکومت افغانستان بر فعالیت حزب التحریر محدودیت وضع کرده، اما نتوانسته که جلوه فعالیت این حزب را بگیرد. حزب التحریر در افغانستان به عنوان یک حزب رسمی ثبت نشده است، اما آیا این حزب میتواند تهدید برای آینده افغانستان باشد؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
حزب التحریر حزبی که به دنبال ایجاد خلافت اسلامی در سراسر جهان فراتر از مرزهای افغانستان است و قوانین ایجاد شده اصلی حکومت کنونی افغانستان را در تقابل با تفکر اسلامی می داند. این حزب 68 سال پیش از سوی تقی‌الدین نبهانی در فلسطین ایجاد شد، اما پس از آن فراتر رفت و در کشورهای اسلامی زیادی رخ نکرد. اما در این اواخر به شمول تاجیکستان، ازبکستان، اندونزیا، بنگلادش و ترکیه در بسیاری از کشورهای اسلامی بر فعالیت این حزب محدودیت وضع شده است. حزب التحریر در سال 2003 در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و به جلب و جذب مردم پرداخت، اما فعالیت این حزب با مخالفت‌های هم همراه بود. واکنش به فعالیت حزب التحریر در افغانستان در سطح بالاتری آن در سال 2015 از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وقت نشان داده شد. او در ماه نوامبر همین سال حزب التحریر را بخش ملکی سازمان‌های تروریستی دانست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در ماه فوریه سال جاری میلادی گفت این حزب در وزارت عدلیه ثبت نیست و پس از این اجازه فعالیت ندارد. آقای صالح برخی از اعضای حزب التحریر را به داشتن رابطه با برخی گروه‌های تروریستی متهم کرد و خطاب به آنان اظهار داشت که از تبلیغات ضد حکومتی دست بردارند. اما یا حکومت توانسته که جلوی فعالیت حزب التحریر را بگیرد؟ با گذشت نزدیک به 3 ماه از هشدار معاون نخست رئیس جمهور غنی در پیوند به تهدید فعالیت حزب التحریر، هیچ یک از نهادهای امنیتی و استخباراتی حاضر نیست که از کارهای صورت گرفته در راستای منع فعالیت این حزب گزارش ارائه کند. در کنار این حزب التحریر هنوز در سراسر کشور فعالیت دارد و مسئولانش میگویند که حکومت برای اثبات اتهامایش هیچ مدرکی ندارد. سیف الله مستنبر مسئول مطبوعاتی این حزب در افغانستان در رادیو آزادی گفت
یا القابی هستند که غرب علیه امت مسلمه وارد میکنه و تحت می عناوین جنگ خود علیه امت مسلمه به پیش میبره.
با آنکه بر اساس قانون اساسی افغانستان هر حزب سیاسی برای جواز فعالیتش باید در وزارت عدلیه ثبت شود، اما حزب التحریر این سند را هم ندارد. سخنگوی این حزب میگوید که به وزارت عدلیه مراجعه کردند، اما به این دلیل که این وزارت پالیسی به مصابه حزب التحریر در راستای ساختن نظام خلافت جهانی ندارد و قوانین طرح و تدوین شده برای تأسیس احزاب هم غیر اسلامی است، آنان به هیچ نتیجه دست نیافتند. ماده 35 قانون اساسی افغانستان و برخی ماده های قانون ایجاد احزاب سیاسی ایجادی احزاب سیاسی را تشریح کرده که یک اصلی اساسی آن ثبت شدن در وزارت عدلیه است. ما با وزارت عدلیه افغانستان تماس گرفتیم، اما راضی عبداللهی مسئول مربوطه آن با وجود اعلام آمادگی حاضر به گفتگو در این باره نشد. اما چرا حزب تحریر نمیخواهد که جواز فعالیت رسمی بگیرد؟ عبدالستار سعادت آگاه امور حقوقی میگوید
این که آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید میکنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمیدانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند، چون که آنان مخالف نشنالیزم هستند و این مفاهیم را به رسمیت نمیشناسند.
به گفته آقای سعادت، این تفکر حزب تحریر سبب شده که در شماری از کشورها به مثابه یک جریان هراس افغان شناخته شود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا حزب تحریر برای افغانستان یک تهدید است؟ مسئولان این حزب میگویند که اساس آنان اسلام است و در هیچ کشور فعالیت مسلحانه انجام نمیدهند، با گروه های تروریستی هم رابطه ندارند و دست به افراطیت هم نمیزنند. سیف الله مستنبر مسئول مطبوعاتی این حزب بر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
و اگر قوانین افغانستان به اساس قرآن، سنت، اجماع و قیاس استنباط شوه و بالاخره توسط یک عالم مجتهد اجتهاد شوه، هیچ فعالیت ما خلاف از این واقع نمیشه.
اما نجیب الله آزاد، فعال سیاسی و رهبر جنبشی باور، میگوید این گونه سرکشی ها از قوانین زمینه مداخلات استخبارات بیرونی را فراهم میکند.
اگر ادعا شود که چنین جنبش های که در اینجا فعالیت میکنه برای کل جهان اسلام است، بنابراین آنها درهای استخبارات کشورهای دیگر را باز کرده منافع کشور دیگر امثال افغانستان را با خطر مواجه میکند.
اما عبدالستار سعادت آگاه حقوقی میگوید در حالی که افکار و نظام های جهان کنونی نسبت به گذشته ها تغییر کرده، حزب التحریر خواهان برپایی یک خلافت اسلامی جهانی است و رسیدن به آن از امکان بدور است.
اگر آنان این نظام ها را به چالش بکشند، یا هم سقوط دهند و یا هم قدرت را به دست بگیرند، آن غیر از راه انتخابات خواهد بود، چون که آنان به انتخابات باور ندارند. پس از آن آنان برای افغانستان خطر به شمار خواهند رفت و این مفکوره عملی نیست.
در همین حال طالبان میگوید که این حزب در مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، بر رادیو آزادی گفت در مناطق آنان حاکمیت دارند، این گروه حضور ندارد و اگر از آدرس این حزب تهدید متوجه آنان شود، بر ضدشان اقدام خواهند کرد. حزب التحریر خروج این نیروهای خارجی را از افغانستان یک موضوع عادی می‌داند، چون به قول مسئولان آن تمام حکومت‌هایی که بیرون از چوکات خلافت اسلامی حاکم هستند برای این حزب قابل قبول نیست. حزب التحریر در افغانستان دفتر و شعبه رسمی ندارد و در کل زیر قیادت یک امیر به گونه پنهان فعالیت دارد. این حزب منابع تمویلش را کمک اعضای آن می‌داند. این حزب التحریر اساسی کارش را رسیدن به خلافت اسلامی در سراسر جهان می‌داند، با پول، ملت، قوم و مسائل دیگر باور ندارد و به همین دلیل شماری اعضایش را اعلام نمی‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپا محدودیت‌های کرونا را بیشتر کاهش می‌دهند. کمپین‌های واکسن کرونا در اروپا مؤثر بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می‌رود محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که کمپین تزریق واکسن کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می رود که بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه‌ای گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسن را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه رای خود را برای کاهش محدودیت های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از این که موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت ها را افزایش دهند، با این محدودیت ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز 9 مایمی از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده ها برایند. اما مقام های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت ها به این معنا نیست که مردم توسعه های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این نمگیری در ایالات متحده جایی که 56